هفته شب، این صدای رادیو فرداست. شامگاه دوشنبه 16 فروردین ماه 1395، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون، سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم روز خوبی رو تاکنون پشت سر گذاشته باشید. نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا میگوید یک محمول سلاح از مبدأ ایران که به احتمال زیاد مقصدش یمن بوده را در دریای عرب کشف و ضبط کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروی دریایی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه خبر داد که ناو یو اس اس سیروکو محموله سلاحی را که در یک لنج کوچک جاسازی شده بود کشف کرده است. بر اساس این بیانیه، سلاح‌های ضبط شده شامل 1500 قبضه کلاشینکوف، 200 نارنجک انداز و 21 مسلسل تیربار کالیبر 50 بوده است. سرنشینان لنج پس از مصادره محموله آزاد شدند. شورشیان حوثی یمن که با نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در مبارزند از سوی ایران حمایت می شوند. هم نیروهای شورشی یمن و هم ایران هر گونه ارسال سلاح از سوی جمهوری اسلامی به یمن را رد می کنند. در پی یک رشته حملات انتحاری در روز دوشنبه بیش از 25 نفر در مناطق مختلف عراق کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از مقام‌های امنیتی، هدف اصلی این حملات شبه نظامیان شیعه و نیروهای ارتش عراق بوده است. گروه حکومت اسلامی داعش که کنترل مناطقی در شمال و غرب عراق را در دست دارد، با انتشار بیانیه‌ای با بر عهده گرفتن تعدادی از این حملات مدعی شد که بیش از 60 تن را نیز با این سلسله انفجارهای انتحاری زخمی کرده است. این رشته حملات انتحاری در حالی انجام می‌گیرند که خبرها حاکی از تداوم پیشروی نیروهای عراقی در مناطق مختلفی از استان الانبار است. پناهجویان معترض به برنامه اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران به ترکیه، بزرگراه منتهی به مرز مقدونیه را مسدود کردند. به گزارش رویترز، این اعتراض به ایجاد ترافیک سنگینی در هر دو سوی این بزرگراه منجر شده است. مقام‌های یونان می‌گویند حدود 100 تن از پناهجویان معترض به بسته شدن مرزهای یونان، بزرگراه نزدیک به مرز اوزونز را مسدود کردند. این بزرگراه از نزدیکی روستایی می‌گذرد که هزاران تن از پناهندگان در کمپی در جوار این روستا مستقر شدند. برنامه اتحادیه اروپا برای بازگرداندن پناهندگان از یونان به ترکیه از روز دوشنبه با استفاده از قایق‌های ترکیه آغاز شد. صدها پناهجو تاکنون به ترکیه بازگردانده شدند. حجم صادرات نفت ایران برای نخستین بار از سالهای تحریم به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت ایران، این افزایش در شرایطی انجام می شود که ایران پیش از این حد اکثر 1 میلیون بشکه نفت صادر می کرد. علاوه بر افزایش صادرات، میزان تولید نفت ایران نیست که پیش از این 2,800,000 بشکه در روز گزارش شده بود، با 400,000 بشکه افزایش به 3,200,000 بشکه در روز رسیده است. مدیریت شرکت هواپیمایی ایر فرانس، هواپیمایی ملی فرانسه، روز دوشنبه با اتحادیه مهمانداران درباره زنان مهمانداری که نگران پوشیدن حجاب به هنگام ورود به خاک ایران هستند دیدار کرد. مسئولان ایر فرانس گفتند خدمه‌ای که از پذیرش قوانین برای مسیر جدید این شرکت سرباز زنان می‌توانند تنبیه شوند. به گزارش آسوشیتد پرس، بسیاری از مهمانداران زن شرکت هواپیمایی ایر فرانس می‌گویند که از پوشیدن لباس‌های محجبه در پرواز به تهران خودداری می‌کنند. ایر فرانس در نظر دارد که از 17 آوریل برابر با 29 فروردین به طور هفتگی 3 پرواز میان پاریس تهران برقرار کند. بر اساس قوانین داخلی ایران، خدمه پرواز از جمله مهمانداران زن ایر فرانس برای تردد در خارج از هواپیماهای خود ملزم به پوشیدن روسری، شلوارهای غیر چسبان و لباسهای آستین بلند شدند. و بالاخره اینکه 3 نظامی جمهوری آذربایجان در جریان درگیری‌های تازه با جدایی طلبان منطقه قره‌باغ که از سوی ارمنستان حمایت می‌شوند کشته شدند. به گزارش رویترز، 10 تن از دو طرف در پی شعله‌ور شدن درگیری در 2 روز گذشته در منطقه کوهستانی قره‌باغ جان باختند. بیشتر درباره این خبر در ادامه این مجله خبری خواهیم شنید. پروانه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شامگاهی ببینیم جمشید زند دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته. سری به درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ می‌زنیم با دو خبرنگار در ارمنستان و آذربایجان. به افزایش صادرات نفت و اخبار مربوط به اون خواهیم پرداخت.
طبق اطلاع اوپک صادرات نفت ایران در ماه گذشته در فوریه 1,330,000 بشکه بوده در روز.
و افشای اسناد خبرنگاران تحقیقی از پولشویی قدرتمندان جهان بخش دیگری از این مجله شامگاهی خواهد بود. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمانید. همانطور که در اخبار هم شنیدید، درگیری میان آذربایجان و ارمنستان وارد سومین روز خود شده است و اخبار حاکی از کشته شدن بیش از 32 نفر از طرفین دارد. درباره درگیری‌های اخیر که بین ارمنستان و آذربایجان از شنبه گذشته شروع شده، دقایقی پیش گفتگویی داشتم با روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایروان و قره‌باغ، و آخرین تحولات رو از او جویا شدم.
من همین الان دارم از نزدیکترین شهر به خط مقدم برمیگردم. وزارت دفاع قره‌باغ تصمیم گرفته بود که امروز خبرنگاران رو به نزدیکترین جایی که میشه در خط مقدم خبر تهیه کرد ببره، ولی متاسفانه یک گروهی که قبل از ما حرکت کرده بودن زیر آتش موندن و نتونستن برگردن. هنوز ما به شهر مارتونی رفتیم که و با شهردار شهرم صحبت کردیم. شهر حالت عادی داره، بچه ها و بزرگسالان رو از شهر خارج کردن، ولی شهر به صورت عادی به زندگی خودش ادامه میده. درگیری ها در شهر ماتاغی بسیار شدید بود از صبح امروز، از ساعت 7 صبح امروز بسیار شدید هست درگیری ها در اونجا و تلفات از هر دو طرف زیاده.
همچنین در همین رابطه گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه نگار و خبرنگار ساکن باکو، و ابتدا از او درباره آخرین تحولات در منطقه قره‌باغ پرسیدم.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان یک ویدیویی منتشر کرده از هدف قرار گرفتن یک پایگاه عملیاتی در قره‌باغ کوهستانی. این ویدیو نشون میده که یک ساختمان مورد حمله موشکی آذربایجان قرار گرفته در قره‌باغ کوهستانی. و در توضیح این ویدیو متنی رو منتشر کرده اینکه در این حمله 30 نفر از نیروهای نظامی ارمنستان از جمله چندین ژنرال و نظامی نسبتاً بالا رتبه ارمنستان کشته شدن، اما ارمنستان هنوز واکنشی به این ویدیو نشون نداده.
آیا خبر تکمیلی در مورد ادامه این حملات هم وجود داره؟
فعلا در خط جبهه خبرهایی که میرسه حملات ادامه داره و هنوز آتش بسی نه اجرا شده نه وضعیت فروکش پیدا کرده و کماکان با قدرت دو طرف دارن تنش‌های نظامی رو ادامه میدن.
واکنش های بین المللی آیا داشتیم امروز نسبت به این حملات؟
دوباره وزیر خارجه روسیه اظهار کرده که دو طرف باید هرچه سریعتر این مناقشه رو تموم بکنند. همچنین رئیس ستاد نیروهای مسلح گرجستان امروز اعلام کرد که گرجستان میتونه بمبانه میانجی این دو کشور رو به آتش بس دعوت بکنه و مذاکرات رو با هر دو تا کشور آغاز بکنه. همچنین وزیر دفاع گرجستان هم امروز اعلام کرد که این کشور مایل نیست که دو کشور همجوارش وارد جنگ تمام عیار بشن و حاضر است که عنوان میانجی وارد مذاکره با کشورهای همسایه بشن. از طرفی وزیر خارجه آلمان نیز امروز اعلام کرد که داره تلاش میکنه که با هر دو طرف مذاکره بکنه تا آتش بس رو اجرا بکنن. اما آخرین اظهارات اقدامات ارمنستان حاکی است که تا مناطقی که به دست نیروهای آذربایجان افتاده از اون عقب نشینی نکنند، موضوع آتش بس نمیتونه اتفاق بیفته. اما خبرگزاری ریا نوویستی از قول مقامات ارمنستان امروز منتشر کرد که ارمنستان حاضر هست که آتش بس رو اجرا بکنه. منتهی قضیه فعلا در همین دقیقه که با شما صحبت میکنم جنگ ادامه داره با شدت.
همانطور که در اخبار هم شنیدید، روز دوشنبه درگیری مرزی بین نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ کوهستانی وارد سومین روز خود شد. تا کنون بیش از 30 نفر از نیروهای دو طرف در این زد و خوردها کشته شدند. زد و خوردهای 3 روز گذشته شدیدترین درگیری در این منطقه در سالهای اخیر به شمار می رود. اما دلیل افزایش تنش و نبرد بین دو طرف از نظر نظامی و استراتژیک چیست؟ حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، در آغاز گفتگوی با جمشید زند میگوید جمهوری آذربایجان در صدد فتح مناطقی برای کنترل بیشتر منطقه است. حسین آریان:
از نظر نظامی به نظر میرسه که ارتش آذربایجان داره سعی میکنه که برخی از ارتفاعات استراتژیک رو برای تقویت موضع خودش و همینطور نظارت بهتر به اراضی اطراف در خط جبهه داشته باشه. به همین جهت حملاتی رو که انجام گرفته بیشتر در امتداد خط جبهه در دو محور بوده. یکی از محور فضولی که شهرستان فضولی نزدیک مرز ایرانه به طرف خواجه‌بند، و محور دیگر که به طرف شمال میره از اقدم به آدره و ترتر که میره بالا تا نزدیکی‌های شرق گنجه. اون گونه که رسانه‌های آذربایجان گزارش کردن، هدف اینی که شهر هورادیز که در واقع مرکز شهرستان فضولیه، این رو از حملات محفوظ بکنن، و همینطور شهر گورانبوی رو که مرکز بخش نفتالان در شمال هست. اینها دلایل نظامی است و از جهتی هم برای نشان دادن قدرت ارتش آذربایجان که سالهاست داره روش کار میکنه و هزینه نظامیش به مقدار بسیار زیادی در سالهای اخیر با توجه به درآمد نفت رفته بالا.
آیا به نظر شما احتمال داره که درگیری‌های 3 روز اخیر به جنگ وسیع‌تری تبدیل بشه؟
تصور نمی‌کنم، برای اینکه این یک جنگ محدود هست و نشانه‌هاش کاملاً آشکاره. یکی از اون نشانه‌ها در واقع تصمیم الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان بود که یک طرفه آتش بس اعلام کرد. ممکنه که این کار به خاطر برخی از فشارهای سیاسی بوده، چه از جانب پوتین چه از جانب برخی از رؤسای جمهوری کشورهای دیگه، ولی به باور من در حال حاضر این فقط یک درگیری محدود هست و در گذشته هم این اتفاقات افتاده. تنها فرق این درگیری از نظر نظامی با درگیری های دیگه در رابطه با نوع سلاح‌هایی است که استفاده میشه. درگیری از خمپاره، تانک، خودروهای زرهی، هلیکوپترهای تهاجمی و حتی پهپاد هم استفاده شده، ولی در مجموع یک درگیری محدود خواهد بود و آذربایجان به باور من اگر بتونه به اون اهداف نظامی خودش برسه، درگیری رو متوقف خواهد کرد.
گفتگوی جمشید زند رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در ارتباط با درگیری‌های اخیر بین ارمنستان و آذربایجان. اما پس از نزدیک به 7 سال جنگ و درگیری میان جمهوری آذربایجان و اکثریت ساکن ارمنی در منطقه قره‌باغ با حمایت ارمنستان، سرانجام در سال 1377 طرفین توانستند به یک آتش بس دست پیدا کنند. این آتش بس یا همان توافق بیشکک راه حلی قطعی برای این اختلافات نبود و تنها راه حلی موقت بود تا این منطقه در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار گیرد. از آن زمان این وضعیت شکننده در منطقه قره‌باغ حکم فرماست و هر از چندی درگیری‌هایی رخ می‌دهد که طرفین یکدیگر را بابت به آن ملامت می‌کنند. سمیرا قرایی در گفتگوی با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه مقیم هلند، ابتدا از او درباره شرایط قره‌باغ در سالهای آتش بس شکننده پرسیده است. تورج عطابکی:
بیش از 20 سال از این وضعیت صلح ناپایدار یا آتش بسی که بین دو کشور برقرار شده میگذره و هیچ چشم‌اندازی هم برای حل دائمی این بحران به چشم نمیخوره، چرا که جمهوری ارمنستان پایان این تخاصم رو به قبول استقلال جمهوری قره‌باغ از طرف آذربایجان منوط میکنه و به همین خاطر هم قرار نداره که یک پنجم خاک آذربایجان که در حال حاضر در اشغال داره به جز قره‌باغ اولیا ترک کنه تا زمانی که جمهوری آذربایجان این استقلال رو قبول کنه. از طرف دیگه هم آذربایجان تن به استقلال قره‌باغ اولیا نمیده. این بحران از جمله بحران‌هایی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شکل منجمد باقی مونده. کشورهای مطرح منطقه و کشورهای بزرگ هم هیچ چشم‌اندازی رو ندارن برای حل این بحران و زیادم علاقه ای به حل این بحران حداقل پاره از این کشورها ندارن.
آقای عطابکی، اگر این درگیری رو در واقع درگیری میان اقلیت‌های قومی مذهبی بدونیم که با فروپاشی شوروی آغاز شده، آیا میتونیم به این فکر کنیم که در زمان فروپاشی شوروی میتونست مرزبندی‌ها به گونه دیگه اتفاق بیفته که در واقع از این درگیری‌های فعلی، حالا چه در قره‌باغ، چه در اوستیا، در آبخازیا، در مناطق مختلف گرجستان که نمونه‌های مشابه درگیری‌های اینطوری هستند، از اون اجتناب بشه؟
به هیچ وقت این امکان وجود نداشت، به خاطر اینکه مرزهایی که زمان اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود بر خواسته از یه هویت سراسری انسان ترازنوین سوسیالیستی بود و بر اساس اون ما جزایر قومی داشتیم در کنار همدیگه و در بطن جمهوری‌های سوسیالیستی که اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل می‌دادن. و اون زمان که این گونه مرزبندی‌ها به خصوص در دهه 20 و 30 قرن گذشته از سوی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت، هیچ کس گمان نمی‌کرد که روز این اتحاد جماهیر شوروی از همدیگه بپاشه و این تخاصم درگیری‌های قومی به این شکل بالا بگیره. در مورد آذربایجان نوعی استیصال به چشم میخوره، یعنی در حال حاضر وضعیت آذربایجان اگر من بخوام یه اشاره کوتاهی بکنم اینه که یه زمانی بود از برکت قیمت بالای نفت اقتصاد آذربایجان شکوفا شده بود، در حال حاضر با فروکش قیمت نفت و پایین اومدن درآمد ملی نوعی بحران اقتصادی گریبان آذربایجان گرفته و نارضایتی‌های عمومی داره بیشتر و بیشتر میشه و حالا مردم دو مرتبه به قره‌باغ و اشغال یک پنجم از خاک خودشون دارن میاندیشن و این میتونه تهدیدی باشه بر ثبات این کشور و تهدیدی باشه بر حکومتی که در آذربایجان هست، حکومت آقای علیف. به همین خاطر تمام تلاش دولت آذربایجان اینه که حداقل با یک پوز میهن‌پرستانه نوعی واکنش به این خواست عمومی بده که به هر صورت چه زمانی قرار این دولت که سالها و سالهاست بر تبل بازگشت خاکهای اشغال شده به مام میهن داره میکوبه، چه زمانی میخواد واقعا این رو تحقق ببخشه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو شنیدید با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی در خاورمیانه، درباره سابقه تاریخی درگیری بین ارمنستان و آذربایجان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که حجم صادرات نفت و معدنیات گازی ایران همکنون به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. بیژن زنگنه پیشتر تاکید کرده بود که افزایش تولید و صادرات نفت ایران فعلا متوقف نمی شود. کیان معنوی در گزارشی به این موضوع می پردازد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که حجم صادرات نفت و معاونات گازی ایران همکنون به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، آقای زنگنه مهمترین اولویت‌های سال 95 وزارتخانه تحت نظارتش را تکمیل فازهای نیمه تمام پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعلام کرده است. وزیر نفت ایران پیشتر گفته بود که افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران تا رسیدن به سطح پیش از اعمال تحریم ها افزایش می‌یابد. این سخنان بیژن زنگنه یک روز پس از آن بیان شد که محمد بن سلطان جانشین ولیعت و وزیر دفاع عربستان سعودی اعلام کرده کشورش تنها زمانی تولید نفت خود را ثابت نگه می‌دارد که دیگر تولید کنندگان عمده جهان مانند ایران، روسیه و ونزوئلا نیز اقدام مشابهی انجام دهند. ایران در دوران تحریم روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. بر پایه گزارش وزارت نفت، میزان تولید نفت ایران پس از رفع تحریم‌ها از 2,800,000 بشکه به حدود 3,200,000 بشکه در روز افزایش یافته است. حسن منصور، کارشناس انرژی و نفت در بریتانیا، در ارتباط با این سخنان وزیر نفت میگوید:
طبق اطلاع اوپک، صادرات نفت ایران در ماه گذشته در فوریه 1,330,000 بشکه بوده در روز. میانات گازی هم آمار دقیقی نداریم، در حدود 300,000 بشکه در روزه. این دوتا رو هم بگذاریم حداکثر به 1,700,000 بشکه در روز میرسه. اگر فرض کنیم که در یک ماه حدود 300,000 بشکه تولید اضافه شده، این امر بسیار بعیده، برای اینکه با تمام تلاشی که وزارت نفت میکنه تولید ایران در 3 ماه گذشته در حدود 200,000 بشکه بالا رفته. پس بالا رفتن اون در یک ماه به اندازه 300,000 بشکه منطقی به نظر نمیرسه، مگر فرض کنیم که از نفتی که روی شناورها ذخیره شده بوده از اون فروش رفته. به این ترتیب این رقم با رقمی که اوپک اعلام کرده دقیقاً تطبیق نمیکنه.
بیژن نامدار زنگنه همچنین در خصوص قراردادهای نفتی و جزئیات آخرین جلسه‌اش با ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مورد نگرانی برخی نمایندگان مجلس از قراردادهای نفتی گفت: بعضی جاها که رفع ابهام لازم بود توضیح داده شد و درباره نظارت و نگرانی‌هایی که سازمان بازرسی داشت تاکید کردیم آماده هستیم این نگرانی‌ها را رفع کنیم. وزارت نفت ایران طی ماه‌های گذشته مدل جدیدی از قراردادهای نفتی را با سرمایه‌گذاران خارجی رونمایی کرده است. مدل جدید قرارداد نفتی برخلاف قراردادهای گذشته وزارت نفت که از نوع بیع متقابل بود و شرکت‌های خارجی بعد از مرحله تولید پروژه را ترک می‌کردند، 25 ساله تعریف شده بود. حسن منصور، کارشناس انرژی و نفت در لندن، می‌گوید:
ملاحظه بفرمایید ایران یکی از گرفتاری‌هاش این قراردادهاش بوده. قراردادهای بیع متقابل سابق رو برهم زدن برای اینکه نه فقط برای طرف‌های خارجی چندان مطلوب نبود، بلکه از نظر سیانت میدان‌های نفتی ایران هم درست نبود. یعنی وقتی ما قراردادی رو میدیم که در اونجا تولید کننده شرکت خارجی انگیزه داره هر چه زودتر سرمایه خودش رو برداره، در اونجا به برداشت سیانتی از میدان فکر نمی کنه. در نتیجه عمر میدان رو، ذخایر میدان رو به خطر میندازه. این ضرری بود که از اون قرارداد سابق بود. در این قرارداد جدید اینها رو برداشتند و مزایایی هم برای شرکت خارجی در نظر گرفتن. برخی از این مزایا مبهمه و در اون موارد مبهم است که ممکنه جای ایرادی از سوی نمایندگان نوارد شده باشه. یکی از موارد ابهام این است که آیا شرکت خارجی در مالکیت میدان هم سهمی خواهد داشت یا نه، برای اینکه قرارداد ضمن این که میگوید مالکیت مال شرکت ملی نفت ایران هست، مال وزارت نفت، در این حال اجازه میدهد که این منابع نفت در ترازنامه شرکت خارجی وارد بشه و مواردی از این گونه. به این ترتیب نکته ای که میشود گفت این است که اطلاعاتی که در زمینه قراردادهای جدید در اختیار عموم گذاشتند، اعلام کردند، این به نظر من کافی نیست. من تمام مواردی که وزارت نفت برای شرکت خارجی در تهران به اصطلاح رونمایی کرده اینا رو دیدم، ولی متن قرارداد، متن کامل قرارداد رو نداریم. در نتیجه اونهایی که این رو دسترس دارن، یا شرکت خارجی یا احیانا اگر نمایندگان مجلس در ایران متن کامل رو دیده باشند، بر اون مبنا میشود بهتر داوری کرد. در این حد میشود گفت که نکات ابهام در این قرارداد وجود داره.
وزیر نفت ایران در پاسخ به نمایندگان نگران از عملکرد طرح قراردادهای جدید گفته است که این قراردادها جاذبه لازم را برای سرمایه گذاری خارجی در ایران به وجود می آورد و همینطور به نفع شرکت های داخلی است.
گزارش کیان منوی را شنیدید درباره افزایش تولید و صادرات نفت از سوی ایران پس از لغو تحریم ها. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. اگر درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. با ذکر این نکته که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آیت الله خامنه ای بود که از سفر آقای روحانی به اتریش جلوگیری کرد. احتمالاً با این بهانه که استخاره کردم خوب نیامد، خواسته به روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبان بفهمونه که شماها هیچ کاره اید و منم که توی این مملکت تصمیم میگیرم.
آیا برای شعور جامعه ارزش قائل هستید یا نه برای رأی مردم؟ اگر هستید همین مردم آقای رفسنجانی رو نفر اول خبرگان تعیین کردن. معناش اینه که بر شما و صدها نفر مثل شما ارجحن ایشون. خواست مردم اینه، گردن میگذارید به حق و به همون حق و ناسی که رهبرتون میگن یا نه؟
میخواستم بگم مملکتی که مردم نماینده ای را انتخاب میکنن در اصفهان، خانمی، آیا این چه دولتی است؟ این چه حکومتی است؟ چه رأی مردم را باطل اعلام میکنه؟ از اون طرف حضرت آقا رهبر کبیر، رهبر بزرگ میفرمایند که ما روابط با دنیا نباید داشته باشیم. آیا کدام عقل سلیم این حرف را قبول میکنند؟ من بی سواد که حرف های اینها را قبول نکرده و نخواهم کرد. ما مردم داخل ایران 37 ساله که داریم زجر میکشیم از دست این حکومت.
خواستم خدمت این هموطنان عزیزم که صحبت از آزادی میکنن که در این مملکت آزادی نیست عرض کنم که اتفاقا ما آزادترین کشور دنیا هستیم. میدونید چرا؟ چون فرض بفرمایید که بنده یه پزشک هستم، یه طبیب هستم، امروز ویزیتم 30 تومنه، فردا میکنمش 40 تومن، کسی با هم کاری نداره. یه چلو کبابی دارم، یه ساندویچی دارم، تا امروز یه دست چلو کباب میدادم 10 تومن، یا یه ساندویچ رو میدادم مثلا 6 تومن میکنمش 8 تومن، اون 10 تومن میکنم 15 تومن، کسی با هم کاری نداره. اصلا کسی میاد به من بگه چرا حرفی ده میزنه؟ یا فرض بفرمایید که یه راننده یه تاکسی هستم، تا امروز خطم مشخص بوده، از این مسیر تا اون مسیر کرایه بهم دادن مثلا فرض بفرمایید 1500 تومان، از امروز دلم میخواد بکنمش 2000 تومان. آیا کسی هست بیاد به من حرف بزنه؟ پس آزاد در این کشور دنیا ما هستیم، کسی بهمون کاری نداره، آزاد و راحت.
من خواستم در مورد همین بیابی و خوشسالی ایران صحبت کنم. بابا اصلا اینا هیچ رعایتی هیچی رو نمی کنن. مثلا تو کوچه ها بارها خودم رد می شنم ببینم مثلا نفر هست داره همینطوری با شلنگ آب انداخته ماشین داره می شوره. در صورتی که میشه با یه ظرف آب یه ساعت میشه ماشینش رو شستشو کنی. خدا خوش نمیاد و بقیه جاهایی هست آب اصلا ندارن که بخورن لیوانی آب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در شامگاه 16 فروردین 1395، اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش‌ها و مطالب متنوع. اگر تا پایان این مجله همراه ما بمونید، میتونید شنونده مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک باشید. اما با گذشت چند ماه از بازداشت چند روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای از جمله عیسی سحرخیز، روزنامه نگار منتقد، هنوز از آزادی آنان به قید وثیقه خبری نیست. در همین حال و پس از انتشار تصاویری از عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی در یک مرکز درمانی، فرزند او مهدی سحرخیز از وضعیت سلامتی پدرش ابراز نگرانی کرده و گفته با دیدن عکس‌های پدرش شوکه شده. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به آخرین وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی چند ماه اخیر از جمله عیسی سحرخیز.
5 ماه از بازداشت چند روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در ایران می‌گذرد و همچنان این روزنامه‌نگاران در بازداشت موقت هستند. ایساس هرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز و داوود اسدی روزنامه‌نگارانی هستند که هرچند خبرهای مبنی بر آزادی برخی از آنان به قید وثیقه منتشر شده بود، اما به گفته وکلای مدافع خود همچنان زندانی هستند. در این میان مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، به وبسایت خبری سهام نیوز گفته که درباره وضعیت سلامتی و رسیدگی به وضعیت درمانی پدرش نگران است. دیروز یک شنبه تصویری از عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که او را در یک مرکز درمانی و در حال انجام تست پزشکی اعصاب نشان می‌داد. در این باره مهدی سحرخیز به سهام نیوز گفته که او با دیدن عکس و وضعیت پدر زندانی خود در بیمارستان شوکه شده است. به گفته مهدی سحرخیز، مقام‌های امنیتی بند 2 الف زندان اوین نگران این بودند که مبادا با اعزام سریع عیسی سحرخیز به مراکز درمانی خارج از کنترل خود، شرایط بند 2 الف و فشار بر زندانیان روشن شود. برای همین از اعزام سریع آقای سحرخیز خودداری کرده بودند. فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار منتقد، تاکید می‌کند که پدرش از همان ابتدای بازداشت با جهش‌ها و شوک‌های عصبی مواجه بوده که گاهی به مراحل بسیار حادی می‌رسیده، به گونه‌ای که در زندان مجبور می‌شدند با تزریق دارو او را آرام کنند، اما از انتقال سریع او به مراکز درمانی خودداری می‌کردند. در همین حال و به گزارش وبسایت کلمه، پس از نامه اعتراض‌آمیز عیسی سحرخیز به بن کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، و نامه همسر او به دادستان تهران، تنها اجازه داده شده که عیسی سحرخیز به پزشک اعصاب و روان زندان دسترسی پیدا کند، اما باز هم از اعزام او به بیمارستان تخصصی برای انجام تست اعصاب و نوار مغز ممانعت می‌شده. عیسی سحرخیز از آبان ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. وزارت اطلاعات ایران مدتی پس از بازداشت آقای سحرخیز و چند روزنامه‌نگار دیگر اعلام کرد که اعضای نفوذی به گفته آنان مرتبط با دولت‌های غربی در رسانه‌ها را بازداشت کرده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با 37 روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ در دنیا برای فعالان رسانه‌ای است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید درباره وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران از جمله عیسی سحرخیز.
گزارش این هفته یک کارنامه به دفاع علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
بهترین بازیکن فوتبال جهان که بارها به فرار مالیاتی متهم شده بود، این بار با اتهامی متفاوت مواجه شده است. طبق مدارکی علیه لیونل مسی انتشار یافته، او برای گریز از پرداخت رقم دقیق مالیات اقدام به پولشویی کرده است. مسی فقط نمونه کوچک از افشاگری‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای است که در قالب میلیون‌ها سند و تحت عنوان اسناد پاناما در خصوص سیاستمداران و چهره‌های سرشناس جهانی افشا شده. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما گروه بین‌المللی ICIJ متشکل از خبرنگارانی که کارهای تحقیقاتی می‌کنند، اسنادی را منتشر کردند که در آنها گفته می‌شود تعدادی از رهبران کنونی و سابق جهان دست به پولشویی و نقل و انتقال محرمانه پول زدند. در بیش از 11 میلیون سند منتشر شده که متعلق به یک شرکت حقوقی در پاناماست، اسامی افرادی مانند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و مسی، فوتبالیست معروف آرژانتینی هم دیده میشه. جمشید زند گزارش میدهد.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، شرکت حقوقی موساک فونسکا که مقر آن در پاناماست، به ثروتمندانی از سراسر جهان کمک می‌کرد تا برای عدم پرداخت مالیات، پول‌هایشان را در کشورهای دیگری ذخیره کنند. از میان نام‌های افشا شده از مدارک این شرکت، می‌توان به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پترو پرشنکوف، رئیس جمهور فعلی اوکراین و لیونل مسی، بازیکن فوتبال، نام برد. گروه خبرنگاران تحقیقاتی ICIJ میگوید برای دست یافتن به این اطلاعات، ایمیل‌های مربوط به بیش از 40 سال گذشته و جزئیات گذرنامه‌های افراد زیادی را بررسی کرده است. گروه ICIJ که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن است، یافته‌های خود را در قالب گزارشی به نام برگه‌های پاناما منتشر کرده است. به گفته روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ، این مدارک به ردیابی پولشویی‌های افراد سرشناس از دهه 1970 میلادی تا بهار 2016 می‌پردازد. از زمان دستیابی به این مدارک، این روزنامه آلمانی اطلاعات به دست آمده را با 100 مؤسسه خبری و نزدیک به 400 روزنامه‌نگار از 80 کشور مختلف دنیا در میان گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، برگه‌های پاناما حاوی نام 72 نفر از سران سیاسی کنونی یا سابق جهان است. این اطلاعات از جمله شامل جزئیات شرکت‌هایی است که به خانواده‌های حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، معمر قذافی، رهبر سابق لیبی و همچنین بشار اسد، رئیس جمهوری کنونی سوریه مربوطند. در این گزارش به پولشویی میلیارد دلاری توسط یک بانک روسیه وابسته به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه هم اشاره شده است. گروه ICIJ میگوید شبکه‌ای از نزدیکان ولادیمیر پوتین را کشف کرده که در پولشویی بیش از 2 میلیارد دلار دست داشتند. دستاندرکاران این گزارش تحقیقی گفتند از دولت روسیه درخواست کردند موضع خود را در قبال یافته‌های آنان اعلام کند، اما با پاسخ منفی کرملین مواجه شدند. با این همه دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، خبرنگاران را متهم کرده است که به دنبال به گفته او خدشه‌دار کردن چهره ولادیمیر پوتین هستند. در بخش دیگری از این اسناد به شرکت‌هایی با فعالیت‌های مشابه اشاره شده که نخست وزیران ایسلند و پاکستان، فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان، پادشاه عربستان سعودی و برخی دیگر از شخصیت‌های جهانی آنها را اداره می‌کنند. این گزارش تاکنون از سوی چندین مؤسسه خبری به زبان‌های مختلف منتشر شده است. ادوارد اسنودن که در سال 2013 اسرار سازمان امنیت ملی آمریکا را در خصوص شنودهای تلفنی از شهروندان آن کشور برملا ساخته بود و از آن سال در روسیه به سر می‌برد، روز یکشنبه در حساب توییتر خود نوشت: این افشاگری که در خصوص فساد مالی است، بزرگترین افشاگری روزنامه‌نگاری اطلاعاتی در تاریخ به حساب می‌آید.
گزارش جمشید زند رو شنیدید درباره انتشار اسناد مربوط به پولشویی قدرتمندان جهان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
در میان تدابیر شدید امنیتی، عملیات بازگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه از بامداد امروز آغاز شد. این اقدام بر پایه قراردادی صورت گرفته که پیش از این میان اتحادیه اروپا و ترکیه امضا شده بود. درباره این عملیات بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از 3 همایش سرانجام 18 روز پیش، سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان از خاورمیانه و آسیا به سوی اروپا است، به توافقی دست یافتند. بر پایه این توافق، پناهجویانی که از نیمه شب اول فروردین ماه جاری به طور غیرقانونی از ترکیه سر از یونان درآورده، از امروز به ترکیه بازگردانده می شوند. بر پایه آمار ارائه شده، نزدیک به 5600 پناهجو از زمان اجرایی شدن این توافق وارد یونان شدند که از بامداد دوشنبه روند بازگرداندن آنها از طریق 3 مسیر به ترکیه آغاز شده. در مرحله نخست این عملیات، آن دست از پناهجویانی که از عراق، افغانستان و پاکستان به طور غیرقانونی از طریق دریای اژه وارد یونان شده اند، به ترکیه اخراج می شوند. سپس نوبت به استرداد پناهجویانی می رسد که پیش از توافق تازه اتحادیه اروپا و ترکیه از همین مسیر سر از یونان در آوردند. شمار این پناهجویان هم نزدیک به 50,000 نفر ذکر شده. در ضمن، این دسته از پناهجویان در صورت قبول تقاضایشان در یونان به کشورهای گوناگون اروپا تقسیم می شوند. ولی با این حال، به نوشته روزنامه ها، شانس و بخت قبولی این گونه پناهجویان هم بسیار کمرنگ است. بر پایه توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، در مقابل هر پناهجویی که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، این اتحادیه موظف است 1 پناهجوی سوری از اردوگاه‌های ترکیه بپذیرد. در راستای این توافق پیش از ظهر دوشنبه به محض بازگشت اولین گروه پناهجویان از یونان به ترکیه، یک گروه 16 نفری از پناهجویان به طور قانونی با هواپیما از ترکیه وارد فرودگاه شهر هانوفر در آلمان شد. حد نهایی شمار پناهجویانی که قرار است میان اتحادیه اروپا و ترکیه تبادل شوند 72,000 تن تعیین شده. اگرچه هنوز به درستی معلوم نیست با اجرای این توافق مسیر ترکیه یونان به طور کامل به روی پناهجویان بسته شود، کشورهای اروپایی نگران آنند که باندهای قاچاق انسان راه‌های دیگری را برای انتقال پناهجویان به اروپا انتخاب کنند. توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل نسبت به باز شدن دوباره مسیر آبی لیبی ایتالیا ابراز نگرانی کرده و گفته در صورت هجوم پناهجویان از این مسیر احتمال دارد اتحادیه اروپا مراکزی در کشورهای شمال آفریقا نیز راه اندازی کند و هر پناهجویی که از این مسیر تازه سر از اروپا درآورد بازگردانده و یک پناهجو از این مراکز پذیرفته می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. عبدالربد و منصور هادی رئیس جمهور یمن روز یکشنبه تغییراتی را در دستگاه دولت تحت نظارتش انجام داد. این در حالی است که تا دو هفته دیگر قرار است مذاکراتی در کویت با هدف برقراری صلح با شرکت همه گروه‌های درگیر در جنگ داخلی یمن برگزار شود. بیشتر بشنوید از کیانه منوی.
عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهور یمن روز یکشنبه نخست وزیر خالد بها که معاونت او را نیز بر عهده داشت برکنار کرد. برکناری بها یک هفته پیش از برقراری آتش‌بس پیشنهادی سازمان ملل جهت ادامه گفتگوهای صلح میان طرفهای درگیر در یمن صورت می‌گیرد که امید می‌رود 18 ماه آوریل تا دو هفته دیگر در کویت انجام گیرد. بنابر گزارش وبسایت خبرگزاری رسمی یمن سبانیو، عبدالرب و منصور هادی احمد بن دغر یک فرمانده امنیتی پیشین حزب کنگره مردمی یمن که خود عبدالرب پیشتر از اعضای آن بود را به مقام نخست وزیری برگزیده است. از سوی دیگر یک ژنرال کهنه‌کار به نام علی محسن الاحمر نیز از سوی عبدالرب به عنوان معاون رئیس جمهور پیشنهاد شده. قرار است خالد بها از این پس به عنوان مشاور رئیس جمهور انجام وظیفه کند. عبدالرب منصور هادی در یک بیانیه دلیل تعویض خالد بها را عدم موفقیت او در امور اقتصادی و امنیتی و حل نکردن مشکلات و رنج‌های مردم یمن اعلام کرد. دولت عبدالرب منصور هادی در عدن فعالیت می‌کند و این در حالی است که صنعا پایتخت همچنان از 2 سال پیش در اختیار حوثی‌ها و نیروهای مخالف عبدالرب قرار دارد. در ارتباط با جابجایی‌ها در دستگاه دولتی یمن، حبیب حسینی فرد کارشناس جهان عرب می‌گوید:
خب این جابجایی که انجام شده به نظر میاد تحت تأثیر معادلات سیاسی داخلی یمن از یک سو، معادلات منطقه‌ای و نیروهایی که در درون یمن درگیرند هم از طرف دیگه است. در نظر بگیریم که آقای بها به نوعی به امارات نزدیک بود و خودش به علاوه اماراتی‌ها آنچنان با حزب اصلاح که حزب عمده‌ای هست در یمن و به اخوان المسلمین نزدیک میانه خوشی نداشتن، در حالی که آقای منصور بیشتر به عربستان نزدیک، اونها با حزب اصلاح تقریبا کنار اومده بودند و نظر داشتند که باید بیش از پیش میدون داد به حزب اصلاح در مذاکرات و در معادلات قدرت. این یکی از جنبه‌های اختلاف دو طرفه، یعنی برمیگرده به اون نگاه متفاوت امارات و عربستان سعودی به حزب اصلاح به عنوان یکی از شاخه‌های اخوان المسلمین، که عربستان سعودی هم تا مدت‌ها پیش همچنان مخالف و دشمن اخوان المسلمین بوده، ولی ظرف ماه‌های اخیر در چارچوب معادلات منطقه‌ای از جمله نزدیکی بیشتر به ترکیه و از این مسائل تا یه مقداری تمازش تعدیل شده نسبت به اخوان المسلمین از جمله حزب اصلاح یمن. دوم اینه که خب با توجه به اینه که آقای بها در خود یمن بوده و اونجا و کابینش کار می‌کردن، میشه گفت که یه خود استقلال رأی برای خودشون پیدا کرده بودن نسبت به آقای منصور که بیشتر در ریاض بود، که این هم آقای منصور فکر می‌کرد که دور زدن قدرت اوشونه.
آیا این جابجایی‌ها می‌تواند ارتباطی با حوثی‌های مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران هم داشته باشد؟
باید در نظر گرفت که روز 18 همین ماه جاری آوریل در کویت دور دیگه مذاکرات بین حوثی‌ها و عربستان سعودی و نیروهای درگیره. به نظر میاد که عربستان نمیخواد از موضع چند دستگی برندشینن طرفای یمنی هوادارش اونجا صحبت بکنن، یه مقدار خواستن مواضع رو یک دست بکنن. به نظر میاد که خب عربستان تو این زمینه با این یک دستی که در دولت یمن ایجاد شده میره که در برابر حوثی‌ها از موضع قدرت و موضع سرسختانه تری بشینن برای مذاکره، تا نسبت به آقای بهاک یه مقدار نسبت به حوثی‌ها و آقای علی عبدالله سالون رئیس جمهور قبلی مواضع نرم‌تری داشت. این هم به نظر میاد که دخیل بوده.
حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب در آلمان. عبدربو منصور هادی، رئیس جمهور مورد حمایت عربستان سعودی، خود و دولتش بیشتر وقت خود را در ریاض پایتخت عربستان می‌گذرانند و تلاش می‌کنند بخش‌هایی از عدن و نقاط دیگر یمن را که در اختیار نیروهای شبه نظامی جهادی سنی قرار دارد و صنعا را که در اختیار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است بار دیگر زیر کنترل خود درآورد. به گفته سازمان ملل، از یک سال گذشته که عربستان وارد جنگ یمن شده است تا کنون بیش از 6000 نفر در جنگ‌های داخلی یمن کشته شدند که نیمی از آنها غیر نظامی بودند.
گزارش کیان منوی رو شنیدید. اما در این بخش از مجله شامگاهی، فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا مروری خواهد داشت بر اخبار ورزشی.
روزنامه خبر ورزشی چاپ ایران روز دوشنبه از پناهنده شدن بازیکن سرشناس و سابق تیم ملی فوتبال ایران در انگلیس خبر داد. بنابر این گزارش، این بازیکن معروف که نامش ذکر نشده با گرفتن وکیل در حال انجام کارهای قانونی برای عقص پناهندگی در کشور انگلیس است. هرچند عقص پناهندگی در انگلیس بسیار مشکل است، اما به نوشته خبر ورزشی این بازیکن که سالها در تیم ملی ایران بازی کرده و حتی در جام جهانی هم حضور داشته، به احتمال فراوان مراحل پناهندگیش به سادگی انجام خواهد شد. در حالی که بیشتر اعضای تیم ملی فوتبال ایران از سرمربی و بازیکن گرفته تا مدیر این تیم طی چند هفته گذشته از شرایط و امکانات تیم ملی انتقاد داشتند، معاون وزیر ورزش میگوید شرایط خیلی هم عالی است. افشین پیروانی، مدیر تیم ملی فوتبال، هفته گذشته بعد از مسلم شدن حضور این تیم در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در گفتگو با سیما گفته بود:
مطمئنن از این شرایطی که همه تلاش دارن میکنن که شرایط خوب باشه، ولی واقعا من دیگه باید با صداقت حرف بزنم، شرایط خوبی نیست.
اما نصرالله سجادی، معاون وزیر ورزش، دیروز در گفتگو با سیما در این باره اظهار داشت:
بالاخره امکانات ما همین هستش، فکر میکنم که امکانات خیلی خوبی هست.
راول لوزانو، سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران، برای حضور در اردوی آمادگی این تیم بامداد امروز وارد تهران شد. والیبالیست‌های ملی پوش ایرانی برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک که از 8 خرداد ماه در ژاپن آغاز می‌شود، خود را آماده می‌کند. تیم ملی والیبال ایران برای رسیدن به المپیک 2016 ریو باید با رقیبان سرسخت و قدری مثل استرالیا، فرانسه، چین، ونزوئلا، لهستان و ژاپن میزبان مبارزه کند. و نیکو روزبرگ، راننده آلمانی تیم مرسدس، دیشب در دومین دور رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 در سال 2016 که در بحرین برگزار شد، زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول دومین قهرمانی پی در پی فصلش را جشن گرفت. کیمی رایکونن فنلاندی از تیم فراری و لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس بعد از روزبرگ در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. مرحله سوم مسابقات جایزه بزرگ اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2016 دو هفته دیگر در شانگهای چین برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23، موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20، موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز هرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش ها و خبرها به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما. اما اگر همراه ما بمانید در ادامه شنونده یه مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. پروانه وحیدمنش هستم. میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. دعوت میکنم از شما همراه باشید با مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مرشد قاسمفر مثل همیشه همراه خواهید بود. این هفته فرصت چندانی برای کتاب‌های تازه نداریم و یک راست میریم سراغ مصاحبه این هفتمون. عباس صفاری شاعری که از دو بابت خارق عادات پیرامون خودش شده. اول اینکه به رغم انتشار بسیار دیرهنگام مجموعه شعرش از اواخر میانسالی به بعد، اما به سرعت شناخته، خوانده و محبوب اهل شعر شد و جوایز متعددی دریافت کرد. دیگر اینکه با وجود سکونت بیش از 40 سالش در خارج از ایران، اما نه از سرایش بازماند و نه از تأثیرگذاری بر شعر نسل جوان داخل ایران حتی. یعنی به زبان و ذهنی در شعرش رسید که برای نسل امروز که از او فاصله سنی و جغرافیایی دارند هم مجاب کننده است و این اقبالیه که نصیب هر شاعری نمیشه. به کتابهای او جوایز شعر مختلفی هم اهدا شده. آخرین جایزه شعری که به او تعلق گرفت جایزه شعر خبرنگاران و تندیس کتاب سال در ایران از سوی گروهی از خبرنگاران حوزه ادبیات بود که 21 اسفند ماه به آخرین مجموع شعرش مثل جوهر در آب اهدا شد. از عباس صفاری دعوت کردم به این بهانه مهمان این هفته من در این برنامه مرور کتاب باشه. گفتگوی مفصل با او انجام دادم که تنها 8 دقیقش رو در این برنامه فرصت پخش کردن خواهیم داشت. نسخه کامل گفتگوی ما اما به زودی در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی است. گفتگویی که در اون مثل شعرش حرفای شنیدنی بسیاری داره. اما اینجا پیش از هر چیز دو شعر با صدای شاعر عباس صفاری بشنوید.
جاسوس‌های زبان بسته من، گنجشکانی که رد تو را دیروز درخت به درخت و خیابان به خیابان دنبال کردند، خدا می داند چه دیدند که جیکشان دیگر در نمی آید. عنوان این یکی شعر هست پاشو تنبل خان. وقتی مثل همیشه دیرت می شود و با شتاب از در بیرون می زنی، من در میان ملحفه هایی که هنوز به بوی تو آغشته است از دنده‌ای به دنده دیگر می غلطم و با تبسمی بر لب مجسم می کنم جمله سرخی را که باید بر آینه دستشویی نوشته باشی.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از مجموعه مثل جوهر در آب، آخرین مجموعه شعر عباس صفاری که با صدای شاعر شنیدید. آقای صفاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. از مختصات شعر شما به ویژه در این 5 مجموعه که در ایران منتشر کردید، ابتدا به لحاظ فرمی یکی مسئله زبان هست، دیگری بحث لحن. شما زبان شعر شما زبان تر و تازه‌ای داره و لحن شعر شما یک لحن خیلی فروتن و صمیمانه است که به نظر میاد حاصل رابطه با آمدانه شما با زبان محاوره و معمول و گفتاری، جایی که مثلا میگید زمان در انتظار هیچ تنابنده‌ای تا به حال ترمز دستیش را نکشیده است.
پیش از این که پاسخ شما سوال شما رو بدم، سلام دارم خدمت شما
و شنوندگانتون آقای قاسم فر و ممنون از بابت این فرصت. در یک کلیتش بخوام بگم اون چیزی که به اسم هستی شناسی بهش و ما اشاره میکنیم، در یک مرحله از زندگی من که میان سالی رسیده بودم به جایی رسید که دیگه واقعا میخواستم یک حرفایی رو از اون چیزی که خیلی بخوام راحت بگم، از صمیم قلب بخوام حرفایی رو از صمیم قلب و بدون هیچ گونه ادا و اصولی و آرایش اینها رو بیان بکنم. و این همه انگیزه این باعث شد که خب هم مطالعه جدی تری در سرمشقهای این زبان بکنم، چون تو فارسی ما به غیر از احتمالاً فروغ فرخزاد سرمشق دیگه ای نداشتیم، فروغ هم خیلی اندک بود جاهایی که این زبان استفاده کرده بود. اینه که یک مقدار رو در از مطالعه در شعر غرب و یک مقدار کار واقعا روزانه و پیگیر خودم و اون هم به مرور، یعنی ناگهان اتفاق نیفتاد.
شعر شما در این حال که از شعر دهه 70 آنچه که در دهه 70 میشناسیم که توجه به تکنیک و زبان هم خیلی قوی هست فاصله میگیره، اما در دهه 80 تن به شعر ساده نمیده. در این حال از بسیاری از دستاوردهای دهه 70 هم در او استفاده میکنه، اما کاملا یک شعر مستقل است. من میخوام بگم که چقدر شما متاثر از جریانهای شعری در داخل ایران به این شعر میرسید، چقدر متاثر از شعری که در زبان انگلیسی میخونید.
به این سوال شما بخوام واقعا صادقانه به این سوال شما جواب بدم، اتفاقاتی که در دهه 70 توی ایران افتاد من بی تفاوت نبودم نسبت به اونها و تا حدودی به صورت ناگهانی واقعا چشم من از یک جهت روشن کرد به مسائل که اون چیزی که در گذشته توی ایران وجود داشته به عنوان شعر، ما باش رابطه برقرار میکردیم و دوست داشتیم اون شعرها رو و به صورت سیدی و انواع و اقسام اینها رو همراه خودمون حمل میکردیم، شاعرهای محبوبی مثل شاملو داشتیم، بعد این دیگه جایگاه اینها به قوت خودش باقی است، ولی این نسل جوان با مسائلی برخورد کرده تو جامعه ایران، جنگ، انقلاب و مسائل دیگه ای که خب بخوایم بهش بپردازیم و خیلی مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد و اینها کاملا به یک بیان زبان دیگه احتیاج داشتن، چون از یک دریچه از یک زاویه کاملا متفاوت با نسل من و قبل از من داشتن به مسائل نگاه میکردن. خب این یک در واقع اختاریه بود برای من که باید یه کاری کرد، ولی خود اونها من متاسفم بارها هم اشاره کردم چون ابتدا به ساکن نمیشه کاری رو خیلی راحت شروع کرد بعد و به نمونه احتیاج داره و به یک راهنمایی احتیاج داره، خیلی تحت تاثیر عقاید در واقع پست مدرنیست ها قرار گرفتن و که هم شمشیر دولبهی بود در واقع، هم از جهاتی بهشون نفرسون و از جهات دیگر خیلی صدمه زد و به این خاطر که اکثر مطالبی که تاثیر اون قرار می گرفتن مطالب فلسفی بود، نمونه شعر توی ایران چاپ نشده بود که ببینن واقعا شعر پست مدرن یعنی چی، بعد و همین باعث شد که بیشتر بر اساس گمان باشه اون چیزی که میپندارن و سالها طول کشید که نمونه هایی مثل براتیگان، بوکوفسکی که من اولین بار ترجمه کردم در نگاه نو و فرض بگیرید زوزه آلن گینزبورگ تو ایران چاپ شد و که تمام اینها یک زبان محاوره‌ای دارن که خیلی خیلی ساده تر از زبان محاوره‌ای است که حتی من و همسال من در ایران استفاده میکنیم.
جدای از فرم که اشاره کردیم به بحث زبان و همینطور لحن شعر شما، به لحاظ محتوایی آنچه که در شعر عباس صفاری بسیار برجسته است و در این پنج مجموعه اخیرش به خصوص من به عنوان یک مخاطب اون رو میبینم، عاشقانگی های شعر عباس صفاری است. عاشقانگی های شعری که همواره از زبان مردیه که عاشق و شاکر برای این عشق.
به جرأت خب میتونم بگم با همین یک نگاهی که خودم به عنوان یک خواننده توی مجموعه بندازم، عشق به یه نوعی تو 60-70% این شعرها و حتی اگر موضوع اون شعر عاشقانه نیست وجود داره، یعنی این رگ در واقع عاطفی از میان این شعرها میگذره. حتی اگر شعری در مورد فرض بگیریم از بین رفتن کارخانه‌های صنعتی اوهایوس، باز به خاطر اینکه همسر من مال اون منطقه است، یک هم میبینی که یک رگ عاطفی هم از میون اون میگذره. اینه که گرایش من به این خب به هر حال برمیگرده به نوع پرورش من و عواطف و احساساتم، و اینکه عشق حتما جایگاه بزرگی در ذهن و روان من داشته و دارم.
آنچه که شنیدید نسخه بسیار کوتاه شده ای از گفتگوی من با عباس صفاری، شاعر 7 مجموعه شعر و برنده تندیس کتاب سال جایزه شعر خبرنگاران برای مجموعه آخرش مثل جوهر در آب بود. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم فر همراهی کردید. تا هفته بعد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800